سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود دوم از پنجمین فصل پادکست جافکری هستین. اسپانسر و حامی این اپیزود از جافکری اپلیکیشن اسنپ فوده. همینطور که میدونین اسنپ فود غیر از سفارش آنلاین غذا، سفارش‌های متنوع و جالب دیگه‌ای هم برای ارائه داره که به ما در کارهای روزمرمون کمک میکنه. مثلا شما به جای اینکه کلی زحمت حاضر شدن به خودت بدی و بری تو صف نونوایی وایسی، میتونی خیلی راحت از اسنپ فود و نزدیکترین نونوایی نون خودتو سفارش بدی. یا مثلا هر زمان که عوض کنی، هر زمان که نیاز داشته باشی، میتونی شیرینی رو به صورت آنلاین از بهترین شیرینی فروشی‌های تهران یا اطراف خودت سفارش بدی. از نان سحر و کوکی باکس و کوک و غیره گرفته تا شیرینی فروشی سر کوچه، سفارشت هم نیم ساعته میرسه به دستت. اسنپ فود به ما اهالی جافکری یک کد تخفیف هم اختصاص داده که از امروز 4 ماه اعتبار داره. براتون میذارمش تو قسمت توضیحات. تو اپیزود قبلی من و مهرسا با همدیگه راجع به موانع ثابت قدمی صحبت کردیم. اینکه چرا شور و اشتیاق ما نسبت به یک هدف ثبات نداره و زود بیانگیزه میشیم. و اما تو این اپیزود که عنوانش هم یادگیریه، میخوایم از موانع یادگیری صحبت کنیم. اینکه چه موانعی بر سر راه یادگیری ما هست و ما چطور باید از اونها گذر کنیم. با من و مهرسا همراه باشید. سلام مرسا، چطوری؟ خوبی؟
سلام امیرعلی، روزت بخیر باشه.
ممنونم، مرسی، روز تو هم بخیر باشه. بهم بگو که فیدبک ها و کامنت هایی که توی اپیزود قبلی داشتیم و خوندی؟
فیدبک ها که واقعا فوق العاده بود امیرعلی. من هفته گذشته کلا یه تایمی تو برنامه‌ام اضافه شد، اونم تایم خوندن کامنت ها و دایرکت های بچهای جافکری بود و واقعا از تمام بچهای جافکری ممنونم که اینقدر عالی استقبال کردن، نظراتشون رو درباره پادکست برای من نوشتن، تجربه خودشون رو از گوش دادن به پادکست برای من نوشتن و کلی ازشون یاد گرفتم، کلی دوستان جدید پیدا کردم. و یه تشکر ویژه دارم از دوستانی که نه تنها پادکست رو گوش دادن و به من فیدبک دادن، بلکه با استوری کردن پادکست، معرفی کردن پادکست به دوستاشون کمک کردن که این چرخه انتقال دانش ادامه پیدا کنه و افراد بیشتری بتونن استفاده کنن.
کاملا باهات موافقم. من هم جا داره که ازشون تشکر بکنم، همه کسانی که باعث میشن ما در این حرکت خوب و بزرگ با انگیزه باشیم و پر قدرت ادامه بدیم. امروز قراره راجع به یادگیری با همدیگه صحبت بکنیم. یادگیری برای ما همیشه یادآور چشمای خسته و حال ندار و میدونی پرسه انرژی بریه دیگه. بهم بگو قراره راجع به چه چیزایی با همدیگه صحبت بکنیم.
دقیقاً همینطور که خودت گفتی، اسم یادگیری که میاد اصلا چشا همه خوابالود میشه، یاد مدرسه میافتیم، رو صندلیای سخت میشستیم، مراقب بودیم یه وقت اشتباه نکنیم، نگرانی از نمره امتحان، از اینکه معلم صدامون کنه، بخوایم یه سوالی جواب بدیم و خیلی فرایند لذت بخشی نیست، بیشتر یادآور دوران پر استرس مدرسه و دانشگاه یا شاید هم یکم خسته کننده است.
حتی با وجود اینکه الان خیلی سال هم است که ما مدرسه نمیریم و این داستانا، هنوز هم این پرسه یادگیری برای ما یک اتفاق سختیه. یعنی هر موقع که قرار باش مواجه بشیم احساس میکنیم که وای قرار چقدر وقتمون گرفته بشه و چقدر ازمون انرژی بره و مطمئن هم نیستیم که وقتی که داریم میذاریم آیا اتفاق پرثمری در انتظارمون باشه یا نه.
این نکته که گفتی خیلی مهمه، چون یادگیری واقعا کار سختیه. ما هر وقت که شروع میکنیم به یادگیری یه چیز جدید، داریم از یک من فعلیمون به یک من جدیدی میریم، انگار کیفیت بودن ما داره افزایش پیدا میکنه و این فرایند سخته. اما اگر نگاهمون به پروسه یادگیری تغییر کنه، بیایم اون تعریفی که از یادگیری تو ذهنمون شکل گرفته، اون تعریف خسته کننده و پر استرس رو جایگزین کنیم با یک تعریف جدید، حالا دیگه از فرایند یادگیری میتونیم لذت ببریم، از حل حل مسئله لذت ببریم، از فهمیدن چیزهای جدید حالمون خوب بشه و از اینکه داریم هر بار رشد میکنیم احساس رضایت بیشتری داشته باشیم. و پروفسور محمود حسابی جمله‌ای دارن که من این جمله رو خیلی دوست دارم، میگن زندگی یعنی پژوهش، فهمیدن چیزی جدید. اینکه ما از فهمیدن چیزهای جدید داره زندگیمون معنا میگیره میتونه یه نگاه خیلی جدید باشه و امروز کاری که قرار انجام بدیم همین باز تعریف مفهوم یادگیریه.
خیلی هم عالی، خیلی مشتاقم که زودتر ببینیم امروز در مورد یادگیری کنار همدیگه قراره چه چیزهایی بشنویم.
امیرعلی، یادگیری انقدر برای من موضوع جذابیه که یه بخش زیادی از زمانم رو همیشه میذارم در مورد یادگیری مطالعه کنم، پژوهش‌های این حوزه رو بررسی کنم، ولی جدای از علاقه شخصی خودم دلیل اهمیت یادگیری رو دوست دارم که یکم در موردش صحبت کنم. ما تو دنیای زندگی داریم می‌کنیم که همه چیز به سرعت در حال تغییره و ما اینجا نیاز داریم که مهارت‌های خودمون رو دائم به روز رسانی کنیم. مثل قدیم نیستش که ما یه دوره دانشگاه می‌رفتیم و بعدش دیگه می‌گفتیم من اون چیزهایی که برای زندگی کردن لازم هست رو توی دانشگاه توی مدرسه یاد گرفتم، حالا صرفا میتونم با همونها ادامه بدم. ما دائم باید در حال یادگیری باشیم و فرایند یادگیری متوقف نمیشه. این نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم. مثلا تو همین دوره کرونا این مواجهه ما با این سبک زندگی جدید باعث شد که خیلی از ماها مجبور بشیم کار کردن با تکنولوژی رو یاد بگیریم. حتی اگر که تا قبلش میگفتیم نه من اصلا سر کلاس آنلاین نمیرم، من اصلا نمیتونم با این پلتفرما کار کنم، دیگه مجبور شدیم. و من فکر می‌کنم نذاریم کار به این مجبور شدنه برسه، خودمون ببینیم که جهان داره به چه سمتی میره، مهارت‌های خودمون رو ارتقا بدیم. اینجا من دارم از دو دسته مهارت صحبت می‌کنم، مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت. مهارت‌های سخت همون ابزارهایی هستن که ما با توجه به شغلمون نیازه که کار باهاشون رو یاد بگیریم، نیازه که بلد باشیم ازشون استفاده کنیم و بتونیم کار خودمون رو به روز رسانی کنیم. مهارت‌های نرم که به نظر من حتی مهم‌ترم هستن، چون کمک می‌کنن زندگی ما زندگی با کیفیت‌تری بشه. مثل چی؟ مهارت تفکر نقاد. مثالش چیه مهارت تفکر نقاد؟ مثال تفکر مهارت تفکر نقاد اینه که قبلا آدمای موفق تر بودن که به اطلاعات دسترسی داشتن. مثلا اگر در زمان گذشته یک نفر توی شهری بود که کتابخونه بزرگ داشت یا دسترسی به کامپیوتر داشت، میتونست خیلی رشد کنه. امروز که دسترسی به اطلاعات برای همه آدم‌ها برقرار شده، همه میتونن به دیتاها دسترسی داشته باشن، اینجا افرادی نتیجه میگیرن که توانایی تشخیص اطلاعات درست تو از اطلاعات غلط دارن. کسایی که میتونن انتخاب کنن برای چه چیزی باید وقت بذارن، برای چه محتوایی باید وقت و انرژی صرف کنن. و اینجا ما نیاز داریم به مهارت تفکر نقاد که بهمون کمک کنه درست‌تر انتخاب کنیم.
یعنی یه زمان اینجوری بوده که هر چقدر اطلاعات بیشتر به دست می آوردی، بیشتر آدم برنده‌ای بودی. امروز این قضیه هم بهش اضافه شده که تو باید یاد بگیری که به چه اطلاعاتی حتی دسترسی پیدا نکنی یا کنارشون بذاری.
دقیقاً، نگفتن به یک سری از اطلاعات الان یکی از مهارت‌های مهمه. به خصوص اینکه ما یه ترسی هم پیدا می‌کنیم که نکنه من عقب افتادم، من بعد همه کتابا رو بخونم، همه پادکستا رو گوش بدم. نه، تو باید انتخاب کنی تو این تایم محدودت، فرصت محدودت، برای چه منابعی وقت بذاری.
خیلی هم عالی.
و حالا مهارت تفکر نقاد هست، مهارت‌های ارتباطی هست، همین مهارت یادگیری که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم از مهارت‌های مهمیه که باید پرورشش بدیم تا بتونیم تو دنیای امروز عملکرد بهتری داشته باشیم.
مرسی. ما اوایل صحبتمون اینطوری پیش رفت که گفتیم ما نسبت به یادگیری همیشه یه گاردی داریم دیگه، همیشه برامون سختمونه. چی باعث میشه که ما کلا نسبت به این یادگیری این موزه رو داریم، همیشه تو اولویت آخرمونه؟ یعنی اگه هزار تا کار داشته باشیم آخرین گزینه میشه یادگیری برای ما.
همونطور که اول بحثم اشاره کردیم، ما یادگیری رو توی فضایی تجربه کردیم که اون فضا برامون یادآور استرس و خستگیه و یه سری باورهای غلط در مورد یادگیری داریم. باید یه جوری دوباره مغزمون رو تنظیم کنیم. اتفاقی که تو این اپیزود میفته اینه که ما از این باورهای غلط آگاه میشیم و میریم که حالا با تنظیم دوباره مغزمون یه جور دیگه به یادگیری نگاه کنیم.
خیلی هم عالیه. این باورهای غلط رو بریم که شروع بکنیم.
اولین باور غلطی که در مورد یادگیری وجود داریم و من دوست دارم اسمشو بذارم افسانه های محدود کننده ساختگی. ما هممون یک سری محدودیت هایی داریم. به هر حال نمیتونیم بگیم که هیچ محدودیتی وجود نداره و اتفاقا یکی از ویژگی های یک فرد موفق اینه که محدودیت های خودش رو واقع بینانه میبینه. وقتی محدودیت هامون رو واقع بینانه میبینیم میتونیم خلاقانه تر عمل کنیم حتی. اما خیلی جاها ما یه سری محدودیت هایی فقط تو ذهنمونن و اینا رو خودمون ساختیم و اینا متوقف کردن فرایند یادگیری رو برای ما. مثال بزنم برات، یه سری جمله های اینطوری رو خیلی از ماها شنیدیم، شاید خودمونم از این جمله ها میگیم. من اصلا نمیتونم زبان یاد بگیرم، من به هیچ وجه نمیتونم کار با تکنولوژی رو یادش بگیرم و بلد بشم. اسم عددا میاد کلا دور منو خط بکشین. من نهایت استفادم از عدد اینه که مثلا یه مبلغی رو بخوام واریز کنم، تازه اگه درست واریز کنم. و یه سری کلیشه های ذهنی، من به درد ریاضی نمیخورم، من به درد زبان نمیخورم، من به درد رانندگی نمیخورم، و اینا محدودیت های ساختگی ما هستن. مغز ما قدرت یادگیریش فوق العاده است. شاید بعضی ها در بعضی زمینه ها آهنگ رشدشون سریعتر باشه به دلایل مختلف، بستری که توش بزرگ شدن، شاید استعدادهای ذاتی که وجود داره.
ببین مثلا من خودم توی مدرسه هیچ وقت از ریاضیات خیلی نتیجه خوبی نمیگرفتم، یا بعدها که کار حرفه‌ای خودم رو شروع کردم هم ریاضیات خیلی قرار نبود به من کمک بکنه. من فکر میکنم این نتایجی که ما در طول زمان گرفتیم، خصوصا تو برهه‌هایی از زمان که احساس میکردیم لازمه، باعث میشن که احساس بکنیم آدم یک اتفاق مثلا ریاضیات نیستیم. یا حتی خود محیط چقدر میتونه رو ما تاثیرگذار باشه. من این مدت هنرجوهایی داشتم که بعد بهشون عکاسی یاد میدادم. بین این هنرجوها بعضیا بودن که سنشون نسبتاً بیشتر بود و اینها همیشه تو گوش من دیکته میکردن که من دیگه مثل قبل یاد نمیگیرم و دیگه قرار نیست اون شکلی که قبلا بازخورد میگرفتم از چیزهایی که میرفتم یاد بگیرم بازخورد بگیرم، و در نهایت انقدر این کلمه ها و این دیگه ها و دیگه ها توی ذهن من دیکته شده بود که چند وقت پیش زمانی که میخواستم زبان خودم رو شروع بکنم درست کردن و بخونم، دوباره زبان بخونم، احساس میکردم من هم مثل اونا شدم. هی با خودم فکر میکنم دیگه من نمیتونم زبان یاد بگیرم، ولی وقتی که شروع کردم دیدم که اصلا اینطوری نیست. یعنی من هر جلسه از جلسه قبل بهترم و دارم هی بهتر و بهتر صحبت میکنم. میخوام بهت بگم این باورهای اشتباه ما خودشون یک سری منشأها دارن که باید بهشون فکر بکنیم.
منشأهاشون دقیقاً تو همون دوره نوجوانی و کودکی خیلیاشون، یه جایی که یه معلمی به ما اعتماد نکرده که ما بتونیم تلاش کنیم و ارتقا بدیم خودمونو. نمیشه شاید برگشت خیلیاشونو درست کرد و تاثیرم داشتن، دوره سنی حساسی بوده، اما الان که بهشون آگاه میشیم میتونیم کم کم با فرصتی که به خودمون میدیم برای تجربه کردن دوباره یادگیری، این باورها رو بذاریم کنار و باورهای جدیدی رو بسازیم. و مطالعات خیلی جالبی انجام شده درباره یادگیری و ارتباطش با سن، و برخلاف اون کلیشه ذهنی که اکثر ما داریم و فکر می‌کنیم که یادگیری فقط تو سن جوونی و تو سن کم میتونه اتفاق بیفته، مطالعات نشون میده که ما همیشه میتونیم یاد بگیریم. اصلا کار مغز ما یادگیریه و فقط توی سنین بالاتر شکل یادگیری ما تغییر میکنه. یه جورایی وقتی که سنمون میره بالاتر، شاید به اندازه یه نوجوان حافظه‌مون نتونه سری مطالب رو به خاطر بسپاره، اما به خاطر اون شهودی که که اون سالها به دست آوردیم، ما میتونیم بین اطلاعات جدید و اطلاعات قبلی ارتباطات جدیدی رو ایجاد کنیم و مطالب رو خیلی عالی یادشون بگیریم.
خیلی هم عالی، این حداقل برای من خودش یک جمله خیلی امیدبخش بود.
دومین باور غلطی که در مورد یادگیری وجود داره برمیگرده به یک موضوعی که شاید ما فراموشش کردیم. اونم اینه که ما باید وقتی که میخوایم شروع کنیم و قدم برداریم در مسیر یادگیری، تاب بیاریم در برابر ندانستن خودمون. یعنی اون لحظه‌ای که تو شروع میکنی زبان رو یاد بگیری، چون خودت هم تجربت از زبان گفتی، اون جایی که احساس میکنی معلمت داره صحبت میکنه و تو خیلی از حرفاشو متوجه نمیشی، کلمه‌های جدید زیادن و حسی که نمیتونی تمام وجود رو گرفته، اینجا باید یه لحظه به خودت بگی تحمل کن، تاب بیار، این ندانستنت رو یه جورایی در برابرش مقاومت کن، از این جهت که تو میتونی یاد بگیری. یعنی فکر نکن چون الان نمیدونی، چون الان متوجه نمیشی، نخواهی تونست دیگه یادش بگیری. اینجا یکم بعد وایسی. ما معمولا تو این مرحله رها میکنیم تا میبینیم که خیلی دوریم از اون ایدئالی که میخوایم بهش برسیم. و این نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما زمانی میتونیم بهتر تاب بیاریم در برابر ندانستن خودمون، در برابر عدم توانایی خودمون در شروع یادگیری، که یکم هم آشنا باشیم وقتی میخوایم یه چیزی رو یاد بگیریم تو مغزمون داره چه اتفاقی میفته. من میخوام خیلی به زبان ساده اینو براتون توضیح بدم که شروع که میکنیم به یادگیری چه اتفاقی داره توی مغزمون میفته. اولین اتفاقی که میفته وقتی تازه شروع کردیم یادگیری رو اینه که در سطح سلولهای عصبی ما، نورونهای ما، یه سری تغییرات شیمیایی اتفاق میفته. مثلا یه سری از آنزیم ها افزایش پیدا میکنن. اینجا اون مرحله ایه که ما فکر میکنیم میان به معلم میگن خانم ما خیلی میخونیم ولی اصلا پیشرفت نمیکنی. اونجاییه که احساس میکنی تو ورزش اصلا جلو نمیری، احساس میکنی زبانت اصلا پیشرفت نکرده. اینجا همون جاییه که سلولای تو دارن سخت تلاش میکنن، آنزیماشون تغییر کرده و حواسشون هست که تو داری انرژی میذاری. شاید کم کم توی مرحله که جلو میریم یه ذره حافظه کوتاه مدتمون داره اطلاعات رو در واقع درگیر اطلاعات شده، یا مثلا یه سری حرکاتی رو که اگه ورزش بخوام مثال بزنم یاد گرفتیم میتونیم توی جلسه انجامشون بدیم، اما شاید بعد از جلسه میبینیم که هنوز اونقدر مهارتی نداریم که اون حرکات رو انجام بدیم، یا هنوز اون اطلاعاتی که خوندیم خیلی تو ذهنمون عمیق نشدن. اینجا اگر ادامه بدیم، تسلیم نشیم و بریم جلوتر، کم کم بین نورون‌های ما ارتباطات بیشتری ایجاد میشه. یه جورایی سیناپس‌ها بیشتر میشن و نورون‌های ما شاخ و برگ پیدا میکنن. یه جورایی انگار همدیگر صدا میکنن، به همدیگه کمک کنن که یه شبکه ارتباطی بسازن برای اینکه این دستور عمل‌ها سریع‌تر انجام بشه. اینجا اون مرحله‌ایه که می‌بینی یه ذره داری پیشرفت می‌کنی. اگه قبلا سر کلاس 20 دقیقه از حرفای معلم تو متوجه نمی‌شدی، الان این 20 دقیقه شده 10 دقیقه مثلا. یه کم داره اوضاع بهتر میشه. اما از اونجایی که هنوز با ایدئالت خیلی فاصله داری ممکنه ناامید بشی. اینجا هم اگه صبوری کنی و بذاری که نورونا بیشتر دست هم دیگه رو بگیرن و این شبکه جذاب ساخته بشه، کم کم یک اتفاق هیجان انگیز میفته. کم کم انقدر این شبکه گسترده میشه، انقدر قوی میشه، انقدر علاوه بر اینکه این شبکه ساخته میشه، تا ارتباطات بین نورون ها قوی تر و محکم تر میشن و سرعت انتقال اطلاعات سریع تر میشه و ما بعد میبینیم که عکس برداری های اف ام آر آی به ما نشون میده که زمانی که یک مهارتی فقط 1 میلیمتر رو توی مغز درگیر میکرده، حالا 5 میلیمتر رو درگیر میکنه و این حیرت انگیزه. اینجاست که میتونیم بگیم ما اکسپرت شدیم، حرفه‌ای شدیم، از پس اون کار بر اومدیم و یادش گرفتیم و این نیازمنده اون صبوری است، اون تاب‌آوری است در برابر اون ندانستن‌های اولیه‌ام. و یه پژوهش خیلی جالب حتی من میخوندم که عکس‌برداری‌هایی که از مغز پیانیستای حرفه‌ای انجام شده نشون میده که اون نواحی که مربوط به حرکت دستشون هست خیلی گسترده‌تره تا مغز افراد دیگه‌ای که تا این حد از دستشون استفاده نمی‌کنن و این یک اتفاقیه که ما رو خیلی امیدوار می‌کنه به تلاش‌های پیوسته‌مون. مورد سومی که قراره در موردش صحبت کنم و باور غلطیه که خیلی هم رایجه در مورد یادگیری، اینه که ما دنبال مدلیم، دنبال فرمولیم. فکر می‌کنیم هر چیزی که می‌خوایم یاد بگیریم یه فرمولی داره. حتی حاضریم واسه تهیه این فرموله کلی هزینه کنیم و فکر می‌کنیم که اگه من مثلا می‌خوام یک مقاله خوب بنویسم، یه فرمول مقاله نویسی باید بخرم، توی اون میتونم اجرا کنم، کارو مقاله میشه. اگه می‌خوام مثلا یه عکاس حرفه‌ای بشم، یه الگوی مشخصی داره و صرفاً رو اون الگو برم جلو میتونم یه اثر خیلی ارزشمندی رو خلق کنم، یا هر زمینه دیگه ای. این که ما میریم سمت فرمول پیدا کردن، چالشی که ایجاد میکنه اینه که فرمول رو بهش دست پیدا میکنیم، شروع میکنیم اجرا کردنش، میبینیم جواب نمیده و به خودمون میگیم پس من نمیتونم، چون یه عده با این فرمول تونستن دیگه، این میگن با این فرمول میشه این نتیجه رو گرفت. نکته‌ای که اینجا وجود داره، دوست دارم از ریچارد فاینمن، فیزیکدان و نوبلیست، یک نقل قولی کنم. ریچارد فاینمن میگه که اگه میخوای یه چیزی رو یاد بگیری و عاشقانه دوست داری که اون مهارت رو کسب کنی، رسیپی مخصوص خودت رو بساز. و این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم، به خاطر اینکه الهام گرفتن از افراد موفق و رفتن نشستن پای درس افرادی که توی زمینه مورد علاقه ما عالی هستن کار بسیار ارزشمندیه و اصلا باید انجام بشه، چون ما نمیتونیم دوباره بریم از اول چیزهایی که دیگران تجربه کردن رو تجربه کنیم. یه آدم هوشمند میره از افراد متخصصی که تو زمینه مورد علاقش هستن یاد میگیره و خوبم یاد میگیره، سعی میکنه شاگرد خوبی باشه. اما یه مرحله دیگه اینجا وجود داره، اونم اینه که ما باید مواد اولیه رو از اون بگیریم و حالا بیایم با توجه به شخصیت خودمون، محدودیت‌های خودمون، مدل خودمون رو خلق کنیم برای یادگیری.
دقیقاً باهات موافقم. خیلی وقتا من به دوستانم میگم من خیلی از کتاب‌های موفقیت رو بهتون توصیه نمی‌کنم، چرا که مدلی که برای شما تعریف می‌کنه بر اساس زندگی شخصی خودشه. شما باید مدل‌های متفاوت رو همه رو بریم بخونین، آنچه که وجه اشتراک بین زندگی‌های موفق است رو برداشت بکنین و سعی بکنین که در زندگی خودتون با توجه به شرایط خودتون اونها رو استفاده بکنین، چون خیلی چیزهای دیگه در موفقیت دخیله، مثل محیطی که در زندگی می‌کنی، اطرافیان تو، ستو، و مهمتر از همه اینا اون چیزی که خودت برخورد میکنی و منش خودته. ولی میخوام بگم چیزهای دیگه ای هم هست خارج این فرمول ها که شرط شخصی و به خصوص زندگی خودته. بنابراین باید خیلی موافقم تو این موضوع.
دقیقاً یه موضوع پیچیده است موفقیت. موضوعات پیچیده هم انقدر عوامل متعدد روشون اثر دارن که اصلا قابل فرمول شدن نیستن. و یه نکته خوبی که دوست دارم در مورد این ساختن رسیپی خودمون، دستور عمل خودمون بگم، این نکته اینه که ما باید واسه این قضیه تلاش زیادی انجام بدیم. یعنی تو روز اول نمیتونی اون رسیپی مخصوص خودت رو داشته باشی. حالا در مورد فکر کنم این رسیپی رو میتونیم در مورد غذا پختن هم مثالش رو به کار ببریم. مواد اولیه قرمه سبزی چیز ثابته. تو همه کتابای آشپزی توی گوگل که سرچ می‌کنی یه مواد اولیه ثابتی داره، اما هر کسی یه جوری درستش می‌کنه به سبک خودش و هیچ کس نمیتونه قرمه سبزی رو به خوشمزگی قرمه سبزی مامانا درست کنه. و اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی یه کاری رو با عشق انجام میدی میتونی خلاق باشی و مهمتر از این وقتی کاری رو زیاد تکرار میکنی به خلاقیت میرسی و خلاقیت حاصل یک تداومه، حاصل یک فرصت تجربه کردن به خود دادنه. اینو حتما بهش توجه داشته باشین. من شاید خیلی کوتاه دوستام یه تجربه خودم از یادگیری یه موضوعی بگم که هیچ وقت فکر نمی‌کردم میتونم یادش بگیرم. من شروع کرده بودم آناتومی فیزیولوژی خوندن و از اونجایی که من ذهنیتم ریاضی بود خیلی برام چالش جدیدی بود، چون همیشه اعداد بودن و حالا دارم در مورد زیست شناسی میخونم و دیدم اون چیزی که به من کمک میکنه که این درس رو متوجه بشم اینه که از هنر کمک بگیرم و یه دفتر درست کردم تمام اون بخشایی که مثلا در مورد مغز میخوندم، در مورد آناتومی میخوندم رو توی اون دفتر نقاشی میکشیدم و این معنایی که من به مطالعه خودم دادم با اون استفاده از هنر کمکم کرد که اون درس رو خیلی عالی یادش بگیرم و بتونم که از پسش بر بیایم. دل خودمون رو پیدا کنیم، بر اساس شخصیت خودمون دستور عمل مخصوص خودمون رو خلق کنیم.
خیلی باهات موافق بودم و یکی از قشنگترین جمله‌هایی که تا الان ازت شنیدم این بود که خلاقیت حاصل یک تداومه. خیلی خیلی باهات موافقم. بریم سراغ مورد بعدی.
مورد چهارم یه باوریه که من خودم هم تا همین چند سال پیش داشتم. اون باور اینه که یادگیری حاصل تمرکز فقط و ما زمانی میتونیم یه مطلبی رو یاد بگیریم که متمرکز بشیم. مطالعات نشون میده که حواس پرتی هم در یادگیری به ما کمک میکنه. اصلا یکی از دلایلی که من خودم پادکست رو دوست دارم اینه که بهم فرصت حواس پرتی میده. وقتی دارم پادکست گوش میکنم مثلا همزمان دارم یه سری کارهای دیگه هم انجام میدم و این بهم کمک میکنه که ذهنم بین اطلاعاتی که دارم از پادکست میگیرم و اطلاعات قبلیم، تجربیات خودم ارتباط برقرار کنم و بتونم مطالب رو مناسب خودم بردارم از اون پادکست. یه جورای کاربردی تر اطلاعات رو مغزم سلکت میکنه، بین اطلاعات قبلیم هم ارتباط برقرار میکنه و یه یادگیری خلاقانه تری میشه. و این مطالعه که میگم اینقدر جالب بود بر من که میگفت خیلی‌ها فکر میکنن آموزش آنلاین به خاطر اینکه بچه‌ها رو دیگه نمیبینیم که بهشون بگیم الان حواست کجاست کجایی، شاید باعث شده که بچه‌ها با تمرکز کمی سر کلاس هستن و این آسیبزاست. ولی جالبه، میگه بچه داره گوش میده، حالا همزمان حواسش هم یه ذره داره پرت میشه، اما این حواس پرتیه داره بهش کمک میکنه تا یه کلمه یه جمله رو از کلاس داره میگیره و بین اون چیزایی که قبلا میدونسته ارتباط میگیره و خودش داره جای خالی رو مغزش خلق میکنه و اینجا به مغز فرصت پردازش میدیم. یعنی قبلش صرفا به مغز فرصت اینو میدادیم که اطلاعاتو بگیر حفظشون کن، حالا داریم به مغز میگیم اطلاعاتو بگیر پردازششون کن بر اساس تجربیات خودت، حالا جای خالی رو خودت پر کن، خودت یک ارزش جدید خلق کن که ببین این اطلاعات به کار تو کجا میاد، کجا به درد تو میخوره.
به نظرم خیلی نکته جالبی بود، خود من هیچ وقت فکر نکرده بودم، یعنی از این نقطه نظر بهش نگاه نکرده بودم که حواس پرتی های ما هم حتی میتونن موجب یادگیری ما بشن، کما اینکه من خودم یکی از حواس پرت ترین موجودات عالمم. یعنی هیچ وقت وقتی یک جام حضور ندارم اونجا.
ببین دقیقاً این حواس پرتی رو ما باید اینجوری ازش استفاده کنیم، یه جاهایی متمرکز باید باشیم، یه جاهایی باید سوئیچ کنیم تو اون حالت حواس پرتی مون. یعنی یه مطالعه خیلی کاربردی و مناسب مطالعه‌ای که تو متمرکز میشی، اطلاعاتو دریافت میکنی، بعد به خودت چند دقیقه فرصت حواس پرتی میدی، فرصت میدی حالا فکر کنی حالا این اطلاعاتی خوندم چه ارتباطی به من داره، کجا میشه ازش استفاده کرد. هر کدوم از ما یه تجربه زیسته‌ای داریم، یه داستانایی داریم، فیلمایی رو دیدیم، آهنگایی رو گوش دادیم و با اطلاعاتی که تو مغزمون هست میتونیم یه ارزش جدید خلق کنیم. یعنی اطلاعات قبلی، اطلاعات جدید و خلق یه ارزش جدید و این کمک میکنه به یادگیری عمیق، چون مطالب اینجا صرفاً من یه استعاره‌ای داره فرانسیس بیکن، این استعاره رو خیلی دوست دارم در مورد یادگیری استفادهش میکنم. میگه که خیلی از ماها مثل مورچه اطلاعاتو جمع میکنیم، مورچه دائم داره یه سری غذاهایو جمع میکنه، خیلی از ماها مثل زنبور عسل تحصیل میکنیم اطلاعاتو جمع میکنیم، میاد شهد گلا رو میگیره، یک فرآیندی روشون انجام میده، عسل میکنتش و اون عسل رو استفاده میکنه. وقتی ما به خودمون یه جاهای فرصت حواس پرتی میدیم، اطلاعات رو عسل میکنیم برای خودمون، روش یه کاری زمان میدیم، یه کاری رو اطلاعات انجام بدیم. البته که یادمون باید باشه که این حواس پرتی باید هوشمندانه باشه دیگه، یعنی یک فضای بازی رو ایجاد کنیم بین اطلاعات جدید و اطلاعات قدیم. مورد پنجمی که میخوام درباره باورهای غلط درباره یادگیری بگم برای خود من خیلی مهمه و خیلی دوستش دارم، چون وقتی بهش آگاه شدم روند یادگیری من به شکل تصاعدی رشد کرد. ما همیشه یادگیری رو یک فرایند فردی میدونیم، توی تنهایی خودمون کتاب بخونیم، کلاس بریم، یاد بگیریم. حتی تو دوران مدرسه من یادمه بهمون میگفتن اگه کتاب اضافی میخونی به دوستات یه وقت نگی، اگه کلاس اضافی میری به دوستات نگی. انگار این تصور رو در ذهن ما ایجاد کردن که اگر که تو منابع خودت رو با بقیه به اشتراک بگذاری دیگه نمیتونی رشد کنی، دیگه نمیتونی بهترین باشی. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که ما توی ارتباط با هم بیشتر یاد میگیریم. من میتونم یادگیری رو، علم و دانش و آگاهی رو تشبیه کنم به تلفن. اگر که ما یه تلفن توی خونمون داشته باشیم از جنس طلا و هیچ کس دیگه تلفن نداشته باشه که ما بتونیم این تلفن رو برداریم، تماس بگیریم و باهاش صحبت کنیم، این تلفن دیگه کارکردی نداره. حالا میخواد از جنس طلا باشه. زمانی تلفن کارکرد داره که افراد دیگه هم تلفن دارن و ما میتونیم با هم دیگه مکالمه داشته باشیم. یادگیری هم به نوعی همینه. زمانی که من فقط خودم میدونم، فقط خودم کتاب میخونم، فقط خودم هم که پادکست گوش میدم و همه آدمهای اطراف من توی دنیای دیگه هیچ کدوم آگاه نیستن از چیزایی که من میدونم، اینجا ارتباط نمیتونه شکل بگیره، فضای گفتگو نمیتونه وجود داشته باشه و من هم خیلی نمیتونم رشد کنم. شاید حتی به خودم هم مغرور شم، فکر کنم من دیگه خیلی میدونم. ما باید فضایی رو ایجاد کنیم که اطرافیانمون هم بیشتر یاد بگیرن، آگاهی رو نشر بدیم، سعی کنیم که فضایی رو ایجاد کنیم که با هم رشد، چون ما به شکل فردی تا یه حدی رشد میکنیم، اما وقتی توی جامعه آگاهی قرار میگیریم میتونیم بی نهایت رشد کنیم.
این مثال تلفن خیلی برای من مثال جالبی بود، کمان که فکر کردم به این موضوع که خیلی سال پیش یکی از دوستان بهم میگفتش که من از وقتی بیشتر یاد گرفتم که معلم شدم، یعنی معلمی باعث شد که خیلی خود من برم و سعی کنم بیشتر یاد بگیرم. و حتی خود ما امروز تو جافکری که اینجا هستیم، به نظر من خود من از جافکری باعث شده خیلی چیزهای زیادی یاد بگیرم، از وقتی که ما تلاش کردیم تو طول این 7 ماه بشینیم و صحبت کنیم و راجع به مسائلی که احساس میکنیم بهمون کمک میکنه و به دیگران کمک میکنه. حداقل خود من فکر میکنم خیلی بهتری شدم. بنابراین خیلی حرف تو و مثالت رو قبول دارم و دوست داشتم.
من از فاینمن نقل میکنم چون در حوزه یادگیری یک فرد متمایز و خاصیه و اصلا حتی یک کتابی داره به اسم لذت دانستن، لذت فهمیدن. و فاینمن میگه اگه میخوای ببینی یه چیزی رو فهمیدی، ببین میتونی به بچه توضیحش بدی به زبون ساده. اصلا یکی از معیارهایی که متوجه بشیم یه چیزی رو یاد گرفتیم همینه. و یه نکته جالبی توی بچه‌ها هست، اگه بهش دقت کرده باشی خیلی سخاوتمندن در یاد دادن. حتی وقتی میخوای باهاشون بازی کنی، قواعد بازی رو قشنگ برای توضیح میده، انگار یه معلم ذاتی درون ما هست و شاید یه جای سرکوبش کردیم، یه جای بهش دیگه توجه نکردیم. من میگم یه ذره این معلم درونمون رو بیدار کنیم، بریم تو مسیری که منابعمون رو با هم به اشتراک بذاریم و برای خودمون یه جامعه آگاهی ایجاد کنیم. مثلا این پادکست رو که گوش میدیم برای دوستمون هم بفرستیم، بگیم فلان ساعت بیا در موردش با هم دیگه گپ بزنیم و قطعا تو اون گفتگو شما یه ارزش جدید داره براتون خلق میشه و فراتر از اون شنیدن خودتون از پادکست دارین یاد میگیرید.
خیلی خیلی باز با این حرفت هم موافقم، چون چند وقت پیش ما یکی از دوستامون، یک دوست خیلی عزیزی من دارم که منو دعوت میکنه هر هفته سه‌شنبه ها خونش برای جلسه نقد فیلم و اینا، اینطوریه که پلوش 20 نفر آدم میشینیم یک فیلمو میبینیم و بعد راجب اون فیلم میشینیم یک ساعت و نیم دو ساعت بحث و گفتگو میکنیم. تو دو سه باری که این فیلم هایی که گذاشته شده رو من نگاه کردم، چون فیلم ها از قبل هم من دیده بودم اون فیلم ها رو، نگاه کردم چقدر با این آدم ها من به زوایای جدیدتری میرسم، چقدر چیزها بود در مورد این فیلم که من اصلا دقت نکرده بودم و در اصل من چقدر نگاهم محدوده و چقدر من جهان بینی محدودی دارم وقتی که تنهایی دارم فکر میکنم. خیلی مشتاقم که بدونم مورد بعدی و باور غلط بعدی در مورد یادگیری چیه مرسا.
باور غلط بعدی درباره یادگیری رو من اسمشو میذارم آستانه دیگه بسه. یعنی یه جورایی ماها زود تسلیم میشیم، زود تموم میکنیم قضیه رو. یه ذره که یه کاری رو جلو میبریم، میبینیم حالا یه طرحی زدیم، یه کاری انجام شد، میگیم کافیه دیگه، دیگه بسه. یه مطالعات جالبی انجام شده، افرادی که خیلی پیشرفتای بزرگی داشتن، تونستن کارهای ارزشمند و ماندگاری انجام بدن، انگار این آستانه دیگه بسه شون یه مقدار فضای بیشتری داره. این یعنی چی؟ میخوام یه ذره بخوام توضیحش بدم. ما تا جایی که برامون همه چی راحت و روون میره جلو ادامه میدیم و بعد میگیم دیگه کافیه، یا خیلی مقایسه میکنیم سریع میانگین کجاست، ما تا اینجا رسیدیم بسه. من میگم یه جاهایی میتونیم فراتر از این بریم. مثالش چطوریه؟ استاد من همیشه این مثال جالبو میزنه، من این مثال خودم خیلی دوست دارم. میگفتن زمانی که داری پای سیستم نشستی، داری مقاله مینویسی، داری مقاله میخونی، اونجایی که احساس کردی یه ذره انگار گوشات داره داغ میشه، احساس کردی یه ذره به فشار داره میاد، تازه اینجا داره انگار همون اتفاقی که ما تو اپیزود قبلی هم گفتیم، انگار نورون هایی که با هم فعال میشن با هم ارتباط میگیرن، انگار یه اتفاقی داره داخل مغز میفته، تو داری از حد خودت فراتر میری، تو دیگه بعد از این مرحله اون آدم سابق نیستی. یه جاهایی خوبه به خودمون این فرصت رو بدیم که فراتر از اون چیزی که فکر میکنیم بریم جلو. و تمام آدم هایی که کارهای ارزشمند میکنن، کسی که توی زمان خیلی کوتاه یه مقاله ارزشمند مینویسه، کسی که توی دو ماراتون میتونه خیلی خوب عملکرد خوبی داشته باشه، کسی که هنرمند حرفه‌ای هست، اینا از اول که حرفه‌ای نبودن، از بچگی که حرفه‌ای نبودن. شاید بعضی از ماها سریع‌تر باشیم تو بعضی موارد به دلایل مختلف، اما این حاصل یادگیریه، این مهارت حرفه‌ای الانشون حاصل تلاش زیادشونه و اونجایی تونستن برسن به این نقطه که به خودشون این فرصت رو دادن که اون درد رو تحمل کنن. و من یاد یکی از جمله‌های محمدعلی کلی میافتم که میگه من اونجایی تو تمرینام شروع می‌کردم به شمردن تمریناتم که تازه بدنم شروع می‌کرد به درد گرفتن، از درد تازه شروع می‌کردم. ماها زود یه جاهایی کنار می‌کشیم. یه مطالعه جالب دیگه که انجام شده بود و دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که نشون داده شده اون در واقع آنزیم‌هایی که باعث میشن در سلول‌های عصبی ما بتونیم سیناپس‌های بیشتری داشته باشیم و این شبکه نورونی که بهش اشاره کردیم ساخته بشه، تا 40 بار قابلیت تقویت بیشتر دارن. یعنی اولین دفعه‌ای که انجام می‌دی، دومین دفعه‌ای که انجام می‌دی، سومین دفعه، اینا هیچ کدوم ته ماجرا نیستن. تو تا 40 بار میتونی باعث بشی که اتفاقای تازه تری بیفته. تازه این چیزی که ماها با علم محدودمون متوجه شدیم. و من خودم اینجا یه فکری که خودم به ذهنم اومد وقتی مطالعه رو میخوندم، چه کاری رو بیشتر از 3 یا 4 بار امتحانش کردم و کم نیاوردم و احساس کردم خیلی زود خسته شدم، خیلی جاها زودتر از اون آستانه دیگه بسته‌ای که میتونسته وجود داشته باشه من دست از تلاش کشیدم.
دقیقاً منم داشتم وسط حرفت فکر می‌کردم، دیدم خود من چقدر جا دست کشیدم توی شاید 3 یا 4 تلاش خودم. و اینکه میگی 40 بار عدد خیلی زیادیه و البته عدد انگیزشیه
و بخوز اینکه علمم داره اینو به ما نشون میده. و من خودم اصلا احساس میکنم خیلی از چیزایی که ما قبلا میدونستیم انگار داره یه جوری توی مطالعات هم دیده میشه و برای من جذابه. مورد آخر یه مورد خیلی مهمه، به خاطر اینکه ماها که عاشق یادگیری میشیم، من فکر میکنم از یه جایی به بعد که ما یادگیری رو تکرار میکنیم عاشقش میشیم، چون خود این اتفاق متفاوتی که یادگیرنده خوب بودن برای ما ایجاد میکنه ما رو مشتاق میکنه که بیشتر یاد بگیریم. و دنیای یادگیری هم بی انتهاست. توی کتابی میخوندم که همه قسمت های زندگی شاید خسته کننده بشن، یه جاهایی احساس کنیم که کسل کننده شدن، اما از اونجایی که کار مغز ما یادگیریه، همیشه واسه یادگیری چیزی وجود داره و تنها چیزیه که هیچ وقت کسل کننده و خسته کننده نیست، چون همیشه یه موضوع تازه هست که بخوای بری سراغش و یادش بگیری. اما یه جایی تو این مسیر یادگیرنده بودن ما میریم توی قالب آدمی که دائم میخواد خودش رو اثبات کنه، چون یه چیزایی رو فهمیده، یه چیزایی رو خونده. اما میخوام اینجا یه نکته مهمی رو یاد بگیریم که این باور غلط باعث میشه که ما متوقف شیم توی نقطه‌ای. اون باور اینه که ما قرار نیست یاد بگیریم تا خودمون رو اثبات کنیم. ما باید وقتی یاد میگیریم مایندستمون، طرز فکرمون مثل یه دانشمند باشه. دانشمندا چطورین؟ دانشمندا دنبال اثبات خودشون نیستن. دانشمندا میخوان باز بشنون نظرات متفاوت. اصلا فرضیه خودشونو میگن بیاین ما رو به چالش بکشید و متواضعانه نظرات مخالف رو میشنون. این باعث میشه که ما چرخه یادگیریمون متوقف نشه. حالا من توی سری زمینه‌ها اطلاعات به دست آوردم، یه چیزایی میدونم، حالا نیام بگم که من درست فکر میکنم، یا ببینم بقیه چطوری میتونن درست منو به چالش بکشن. و حتی من از یک مدیر موفق میشنیدم که میگفت من وقتی میخوام نیرو استخدام کنم صرفاً برام این مهم نیستش که یک فردی بیاد بگه من اینا رو بلدم، انقدر میدونم، من دوست دارم که بیاد بگه که من یه سری مهارتایی دارم، ولی الان اومدم که از شما یاد بگیرم، از این گروه یاد بگیرم و اومدم که دانسته هام رو به چالش بکشم. این طرز فکر یه دانشمند، طرز فکر یه ساینتیست، در عین تواضعی که وجود داره اینجا ما دنبال اینیم که باز از نظرات مخالف خودمون یاد بگیریم، ببینیم که من همه این حالا این متدو استفاده دارم میکنم یا این متدو اصلا تازگی یادش گرفتم، دیگری با متد خودش چطوری میتونه متد منو حتی به چالش بکشه، روش منو به چالش بکشه و باعث شه که من یه سطح بالاتری رو تجربه کنم.
خیلی صحبتات رو دوست داشتم امروز، حداقل توش چندین نکته بود که میدونم در یادگیری من از امروز به بعد تاثیر میذاره. نکته‌ای که خیلی برام جالب بود مرسا میدونی چیه؟ اینه که ما وقتی که مثلا میگن کتاب بخون، فوراً فکر میکنیم که بعد خب یه کتاب بگیم دستمون کتاب بخونیم. وقتی میگن آقا برو رو یادگیریت کار کن، برو بیشتر یاد بگیر، فکر میکنیم بعد بریم سری سراغ یه حرفه. ولی خود فعل یادگیری هم یک سری متد انگار داره، انگار که بعد در مورد خود یادگیری هم بیشتر بدونیم. و این چیزیه که من امروز و در طی این اپیزود با تو فهمیدم. اگه بخوای صحبتایی که امروز کردیم در مورد یادگیری رو یه جنبندی مختصر داشته باشی امکانش هست؟
نکته که باید خیلی بهش توجه داشته باشیم وقتی که با باورهای غلط در مورد یادگیری آشنا میشیم اینه که این باورها طی سالها شکل گرفتن و برای اینکه تغییر کنن ما نیاز به زمان داریم. یکم به خودمون فرصت بدیم تا باورهای جدید جایگزین بشن. و دوست دارم روی یک موضوعی تاکید کنم، اونم اینه که وقتی از یادگیری حرف میزنیم فقط منظورمون کتاب و پادکست و کلاس نیست. یکم باید دید بازتری نسبت به یادگیری داشته باشیم توی این تعریف جدید. اینجا خیلی وقتا ما میتونیم عمیق ترین حکمت‌ها رو از صحبت‌های یک مادر بزرگ روستایی یاد بگیریم، مطالبی که شاید حتی اونها رو سر هیچ کلاس درسی نشنیدیمشون و نمیتونیم دریافتشون کنیم. فکر نکنیم که فقط باید یه استاد دانشگاه با ما صحبت کنه تا ما بتونیم چیزی رو یاد بگیریم. داستان‌های آدم‌ها رو بشنویم، تجربیاتشون رو بشنویم و نگاه متواضعانه‌ای داشته باشیم نسبت به افرادی که باهاشون روبرو میشیم و مطالبی که می‌خوایم یاد بگیریم. و باز موردی که دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که وقتی اینجوری داریم یادگیری رو میبینیم نیازه که کنجکاوتر بشیم. بیشتر از اینکه دنبال پاسخ باشیم، دنبال سوالهای جدید باشیم و ذهنمون بیاد شگفتی‌ها رو ببینه، سوال جدید بپرسه. چون زمانی ما بیشتر شوق یادگیری داریم، شوق ارتقای خودمون رو داریم که سوالهای بیشتری داشته باشیم. وقتی که صرفاً دنبال جمع‌آوری پاسخ هستیم، بیشتر می‌خوایم که خیال خودمون راحت بشه و توی نقطه بیستیم. اما وقتی دنبال طرح سوال‌های جدید هستیم، جلو میریم و بیشتر و بیشتر یاد میگیریم. من میخوام بچه‌های جافکری رو به یه چالشی دعوت کنم. اونم اینه که بعد از گوش دادن به این اپیزود یه بررسی کنن که اون باوری که باعث شده تو مسیر یادگیری خودشون نتونن جلو برن و یه جوری از مسیر یادگیری فاصله بگیرن برای اونا چی بوده. اون محدودیتی که توی ذهن خودشون ساختن در مورد توانایی‌هاشون برای یادگیری، اونو بررسی کنن و تصمیم بگیرن اون چیزی که خیلی وقته میخوان یادش بگیرن، میخوان شروعش کنن. میتونه شروع زبان باشه، میتونه شروع ورزش باشه، شروع یه ساز باشه. یه مسئله‌ای که مدت هاست بهش فکر کرده بودم و میخواستم براش یه قدمی بردارن تو مسیر یادگیری، اون رو براش یه برنامه‌ریزی داشته باشن و یه قدمی بردارن و یه چالش یادگیری رو با هم داشته باشیم. من دوست دارم که از این چالش و کاری که بچه ها انجام میدن بیشتر با خبر بشن و بدونم و تو صفحه خودم هم این چالش رو منعکس کنم.
چقدرم عالی، چقدرم چالش‌های جالبی. البته در مورد این باورهای محدود کننده ما توی فصل دو که در مورد تئوری انتخاب صحبت کردیم هم خیلی صحبت شد و خود من اون موقع خیلی در مورد باورهای محدود کننده خودم فکر کردم. این بار هم دوباره میرم و این چالش رو سعی می‌کنم با خودم داشته باشم. اتفاقا الان داشتم فکر می‌کردم چه چیزی است که من مدت هاست که می‌خوام یاد بگیرم و هی انجامش نمیدم. چیز دیگه که اواخر صحبتت داشتی راجع بهش صحبت می‌کردی، کلاً اصلا بخوام در مورد امروز صحبت بکنم، ما امروز یک سری از باورهای غلط رو در مورد یادگیری اومدیم با هم دیگه مرور کردیم دیگه. شاید مخاطب با خودش گوش بکنه، شاید مخاطب تو، اصلا اولین مخاطب تو من، وقتی که امروز دارم گوش میکنم به این فکر بکنم که اوکی من این باورها رو شنیدم و امروز همه اینها رو میخوام بذارم کنار و سعی بکنم شروع بکنم. واقعیتش اینه که اینطور نیست. تو دنیای واقعی ما هیچ وقت نمیتونیم یک روزه یک ساعته تصمیم بگیریم و تمام باورهایی رو که در طول سالها ساخته شدن رو به یک باره در واقع کنار بذاریم. زمان میبره، همونقدر که تشکیل یک باور در ما زمان میبره، ایجاد یک باور جدید هم در ما زمانبر هست و من انتظار دارم که چه خودم چه همه مخاطبین جافکرین رو بدونیم و سعی بکنیم که نرم نرم و کم کم این باورهای غلط رو کنار بذاریم، رو خودمون کار بکنیم، زمان میبره. مرسا، میخواستم در مورد جلسه بعدی ازت سوال بکنم و ازت بپرسم که توی اپیزود بعدی قرار راجع به چی برای ما صحبت بکنی.
توی اپیزود بعدی ادامه سفرمون به جهان شگفت انگیز مغز رو قرار ادامه بدیم. این بار قرار مغزمون رو به عنوان یک عضو اجتماعی ببینیم و در مورد اینکه مغز ما چرا اجتماعیه و حالا این اجتماعی بودنش چه درس‌هایی به ما میده و چه نکاتی رو لازمه ما توجه به این ویژگی که داره ما بهشون بیشتر توجه کنیم با هم دیگه بررسی کنیم.
خیلی هم عالی، ممنونم از صحبت‌های امروز. شاید من هم مثل شما با قسمتی از این موانع آشنا بودم، اما خیلی از اونها رو کلیشه می دیدم. اما تا به امروز با کنار زدن و جنگیدن با این موانع متوجه شدم یادگیری در هر شرایطی امکان پذیره و ما رو هیچ چیز به اندازه موانع ذهنیمون متوقف نمی کنه. امیدوارم مثل همیشه این صحبت‌ها شما رو اصطلاحاً فکری کرده باشه و باعث بشه به ذهنیت‌ها و تصورات سابقتون یه تکونی بدین. تا اپیزود بعدی و حرفای دیگه، خدافظ.